48 قانون قدرت رابرت گرین ویست الفرست
قانون 9
audiobookwordpress.com
با رفتارتان پیروزی را کسب کنید نه با بحث و جدل حکم پیروزی های لحظه ای که در ظاهر کسب کرده اید البته با بحث و جدل در اصل پیروزی های گرانی هستند. آزردگی و دلگیری حاصل از آن قوی تر بوده و از هر تغییر عقیده ایماندگار تر خواهند بود. اگر با رفتارتان بدون بیان هیچ حرفی بتوانید موافقت دیگران را کسب کنید، آنها با شما هم عقیده شوند، پیروزی قدرتمندتری خواهید داشت. پس توضیح ندهید، در عمل نشان دهید. سرپیچی از قانون در سال 131 پیش از میلاد، کنسول رومی پابلیوس کراسوس دسیوس موسیانوس شهر پرگاموس یونان را محاصره کرد. او برای نفوذ از دیوارهای شهر به دشکوب نیاز داشت. کنسول چند روز پیش در تعمیرگاه کشتی آتن یک جفت دکل قولاسا دیده بود. او دستور داد که بزرگترین آنها را برایش بفرستند. مهندس ارتش در آتن مطمئن بود که کنسول کوچکترین دکل را می‌خواهد و با سربازان پیام‌آور بحث می‌کرد که دکل کوچکتر برای این کار مناسب‌تر و در حقیقت حمله آن آسان‌تر است. سربازان به مهندس گفتند که رئیس آنها اهل بحث و حرف نیست. اما مهندس اصرار کرد که کوچکترین دکل با ماشینی که او می‌خواهد بسازد سازگار است. او طرح‌های زیادی کشید و تا اندازه پیش رفت که مهارت زیادش را ابراز کرد. ولی آنها از کار وی سررشته‌ای نداشتند. سربازان رهبر خود را می‌شناختند و در آخر مهندس را قانع کردند که بهتر است دستور او را بیچون و چرا بپذیرد. وقتی آنجا را ترک کردند مهندس بسیار فکر کرد و از خودش پرسید اطاعت از دستوری که با شکست روبرو می‌شود چه معنایی دارد. به همین دلیل کوچکترین دکل را فرستاد. او مطمئن بود که کنسول به مفیدتر بودن دکل کوچکتر پی برده و به یقین به وی پاداش می‌دهد. وقتی کوچکترین دکل رسید موسیانوس از سربازان پیام‌آور توضیح خواست. آنها به وی گفتند که چگونه مهندس با آنها بحث کرده ولی در آخر پذیرفته که بزرگترین دکل را بفرستد. موسیانوس خشمگین شد. او نمی‌توانست روی محاصره شهر متمرکز شود و فرو ریختن دیوارهای شهر را تجسم کند. همه فکرش متوجه مهندس گستاخ بود. پس دستور داد وی را فوری نزد او بیاورند. چند روز بعد پس از رسیدن مهندس او با خوشحالی دلیل فرستادن دکل کوچکتر را به کنسول شرح داد و همه نکته هایی را که به سربازان گفته بود به وی گفت. او گفت عاقلانه است که به افراد ماهر در این کار گوش دهند و اگر حمله با دشکوب فرستاده شده وی صورت گیرد کنسول هرگز پشیمان نمی شود. موسیانوس اجازه داد مهندس حرفش را تمام کند. آنگاه دستور داد مقابل سربازان وی را برهنه کنند و با ترکی به اندازه‌ای بر بدنش شلاق زدند تا مرد. تفسیر مهندس که نامی از او در تاریخ نیامده است زندگیش را برای طراحی ستون‌ها و دکل‌ها گذاشته بود و به عنوان بهترین مهندس در شهری که سرآمد علم بود محترم شمرده می‌شد. او می‌دانست که گفته‌هایش درست است. دشکوب کوچکتر با سرعت بیشتری هم شده، نیروی بیشتری به دیوار وارد می‌سازد و بزرگتر بود و به معنای بهتر بودن نیست. کنسول به منطق وی پی برد و فهمید که علم بی‌طرف است و دلیلی منطقی دارد. اگر مهندس جزئیات طرح‌ها را به کنسول نشان می‌داد و نظریه پیشنهادی‌اش را بیان می‌کرد، چگونه ممکن بود کنسول به نادانی وی اصرار بورزد؟ مهندس ارتش نمونه کامل مشاجره کننده است که در میان ما یافت می شود. مشاجره کننده نمی فهمد که کلامش هرگز بی‌طرفانه نیست و بحث با فرد بالاتر به معنای مخالفت با هوش فرد قدرتمندتر است. او با بحث کردن حتی به طرف مقابل خود توجهی ندارد و هر یک فکر می کنند خودشان درست می گویند. کلام به ندرت او را قانع می سازد و وقتی طرف مقابل به حرفایش اهمیت نمی دهد او بیشتر می گوید و گور خود را عمیق‌تر می‌کند. وقتی فرد مقابل احساس ناامنی کرد و باورهایش زیر سوال برود، شیوائی کلام سقراط نیز می‌تواند او را از این موقعیت نجات دهد. دوری از بحث با افراد بالادست ساده نیست. همه ما باور داریم در زمینه نظر و استدلال استاد هستیم. پس باید دقت کنید. درستی باورهایتان را در کارهایتان به صورت غیر مستقیم نشان دهید. کادر سلطان و وزیر. وزیری بیش از 30 سال به سلطان خدمت کرده بود. او به وفاداری، صداقت و پارسایی شهرت داشت. هرچند صداقت او باعث شد که درباریان زیادی دشمن وی شده و قصه هایی از تزویر و خیانت او پخش کنند. درباریان هر روز سلطان را تحریک می کردند تا اینکه سلطان به وزیر بیگناه بی‌اعتماد شد و دستور داد مردی را که سالها به خوبی به وی خدمت کرده بود اعدام کنند. محکومان به مرگ زندانی شده را به آقالی می فرستادند که وحشی ترین سگهای شکاری سلطان در آن نگهداری می شدند. سگها نیز بیدرنگ قربانی را ریز ریز می کردند. بیش از اینکه وزیر به آقال سگهای وحشی انداخته شود تقاضایی کرد. او گفت فرصت 10 روزه می خواهم تا بدهی هایم را ادا کنم، همه ی دارایی هایم را جمع کنم، حق افرادی را که برگردنم است پرداخت کنم و دارایی هایم را میان اعضای خانواده تقسیم کنم و سرپرستی برایشان برگزینم. سلطان خواسته وزیر را پس از دریافت ضمانت عدم فرار پذیرفت. وزیر با عجله به خانه رفت و 100 سکه طلا برداشت. آنگاه با شکارچی که از سگهای وحشی پادشاه مراقبت می‌کرد قراری گذاشت. سگ سکه ها را به او داد و گفت اجازه بده 10 روز از سگها مراقبت کنم. شکارچی پذیرفت و وزیر 10 روز از سگها به دقت مراقبت کرد. آنها را تمیز می‌کرد و با سخاوت زیاد به آنها غذا می‌داد. روز 10 سگ‌ها از دست وزیر غذا می‌خوردند. روز 11 وزیر نزد سلطان فراخوانده شد. اتهام‌ها مرور شد و وزیر با دستان بسته در برابر چشمان سلطان مقابل سگ‌ها انداخته شد. سگ‌ها او را دیدند، در حالی که دم تکان می‌دادند به سوی او دویدند و با مهربانی شانه‌هایش را می‌لیسیدند و با او بازی می‌کردند. سلطان و دیگران با دیدن این صحنه شگفت‌زده شدند. سلطان از وزیر دلیل را پرسید و وزیر پاسخ داد 10 روز از این سگ‌ها مراقبت کردم و سلطان نتیجه را به چشم دید. من 30 سال به شما خدمت کردم ولی به خاطر اتهامی که دشمنان به من زدند شما مرا به مرگ محکوم کردید. سلطان شرمنده شد، از وزیر عذرخواهی کرد و جامه‌ای فاخر به وی بخشید و مردانی را که به وی تهمت زده بودند به او تحویل داد. وزیر فرهیخته آنها را آزاد کرد و مانند پیشبانها مهربان بود. نیرنگ هوشمندانه، کتاب هوش و مکر عربی، قرن 13. ادامه. پیروی از قانون. در سال 1502 در فلورانس ایتالیا سنگ مرمر بزرگی در کارگاه کلیسای سانتا ماریا دل فیرو قرار داده شد. این سنگ تکه برجسته از سنگی خاص بود که پیکرتراشی ناشی به اشتباه سوراخی در آن ایجاد کرده بود. درست در قسمتی که پای پیکر شکل می گرفت این سنگ با این سوراخ ناقص شده بود. شهردار فلورانس پیرو سوردنی تصمیم گرفت برای اصلاح پیکره از لئوناردو داوینچی و دیگران کمک بخواهد. اما وقتی همه بیان داشتند که سنگ خراب شده، شهردار از ایدهش منصرف شد. پس به جای هزینه کردن برای این پیکره، سالن‌های سیاه کلیسا را غبارروبی کرد. دوستان فلورانسی میکلانج این رویدادها را به گوش وی رساندند. میکلانج آن زمان در روم زندگی میکردند. آنها به وی گفتند که او تنها کسی است که میتواند سنگ مرمری را که هنوز مواد خام با ارزشی دارد نجات دهد. میکلانج به فلورانس آمد و سنگ را دید و با در نظر گرفتن ایراد آن اعلام کرد که پیکره زیبا از آن میسازد. سودرینی این امر را کاری بیهوده میدانست و باور داشت کسی نمیتواند این سنگ را به اثری هنری مبدل سازد. اما در نهایت با میکلانج موافقت کرد. او تصمیم گرفت دیوید یا داوود جوان را روی سنگ طرح کند. چند هفته بعد در حالی که میکلانج کارهای نهایی را روی سنگ اجرا میکرد، سوردینی وارد کارگاه شد. او خود را کمی صاحب نظر فرض کرد و پس از رویت کار عظیم به میکلانج گفت اثرش شگفت‌انگیزی است اما بینیش کمی بزرگ است. میکلانج متوجه شد که شهردار درست در زیر پیکره بزرگ ایستاده و چشم انداز درستی ندارد، اما بدون هیچ حرفی به وی اشاره کرد تا با او به بالای داربست برود. با رسیدن به بینی مجسمه میکلانج قلم را برداشت و به خاک مرمری که روی بینی بود را پاک کرد. سوردینین کمی پایین‌تر از میکلانج روی داربست ایستاده بود. در آن لحظه میکلانج خاکی را که در دستانش جمع کرده بود آرام آرام می‌ریخت، در حالی که با قلم به آرامی ادای کندن در می‌آورد. در اصل او بینی پیکر را تغییر نداد، اما تظاهر کرد که روی آن کار کرده است. بعد از چند دقیقه ادای تراشیدن کمی عقب‌تر ایستاد و به شهردار گفت حالا بنگرید، و او پاسخ داد الان دوستش دارم، آن را زنده کرده‌اید. تفسیر: میکلانج میدانست که با تغییر شکل بینی باید تمام پیکره را خراب میکرد. سوردینی مقامی بود که به حس زیبایی شناسیش افتخار میکرد. بحث با چنین مردی نه تنها به سود میکلانج نبود، بلکه پیشنهادهای کاری آینده وی را هم به خطر میانداخت. میکلانج به اندازه باهوش بود که میدانست نباید وارد بحث شود. راه حل وی تغییر دیدگاه سوردینی بود، آوردن وی نزدیک پیکره بدون اینکه سوردینی متوجه اشتباه خود شود. خوشبختانه میکلانج توانست با این شیوه پیکره را برای نسل‌های آینده دست نخورده نگه دارد. هرچند سوردینی فکر میکرد میکلانج به خاطر نظر وی پیکره را تغییر داده، به این ترتیب پیروزی حاصل از رفتار نسبت به بحث و مشاجره دوگانه است. کسی دلگیر نمی‌شود و حرف شما ثابت می‌شود. کادر: کردار آماسیس. پس از برکناری آپریس از سلطنت، آماسیس بر تخت پادشاهی نشست. او از منطقه سیس و شهروند سیوف بود. نخست مصری ها از او متنفر بودند و به وی اهمیت نمی دادند، زیرا اصیل نبود. اما بعدها بدون توسل به زور آنها را وادار به فرمان بداری کرد. در میان گنج های بیشمار آماسیس تشتی طلا بود که او و میهمانانش گاهی پایشان را در آن می شستند و آن را تکه تکه کرد و از موادی که برای ساختن پیکره یکی از خدایان استفاده کرد. آنگاه دستور داد آن را در مناسب‌ترین جایگاه شهر قرار دهند. مردم مصر به دیدن پیکره می آمدند و با آن احترام می گذاشتند. خبر به گوش آماسیس رسید. دیداری برپا شد و آماسیس حقیقت را درباره پیکره به مردم گفت. او بیان داشت پیکره‌ای که تا به این اندازه برای آنها محترم است، پیشتر تشتی بوده که او پایش را در آن می‌شسته، و ادامه داد که وضعیت وی نیز همانند پیکره است. او شهروند معمولی است که اکنون پادشاه شده است. پس همانطور که آنها به تشت تغییر شکل یافته احترام می‌گذارند، بهتر است به آماسیس نیز احترام بگذارند. بدین ترتیب مصریان راضی شدند که آماسیس را به عنوان سرور خود بپذیرند. تواریخ هردروت قند پنجم پیش از میلاد. پاورقی: آماسیس اول یکی از فراعنه مصر در قرن 16 بود. آماسیس دوم، آموس دوم، از فرعون‌های قرن 6 پیش از میلاد و از 26 سلطنت مصر بود. هردروت به آموس دوم اشاره می‌کند که پس از آپریس می‌آید و پس از او زامیتیک سوم، آخرین فرعون دوره 26 به حکومت می‌رسد و کمبوجیه دوم شاهنشاه پارسی پس از وی. کلیدهای دستیابی به قدرت. در محدوده قدرت باید بیاموزید حرکاتتان را با تأثیر دراز مدت روی دیگران قضاوت کنید. اگر بخواهید با بحث و مشاوره باور و نظر خود را اثبات کرده یا پیروز شوید، در نهایت از تأثیری که روی افراد مقابل گذاشته اید مطمئن نخواهید بود. ممکن است در ظاهر موزیانه با شما موافقت کنند، اما در باطن از شما رنجیدند، یا شاید آنچه را که با بی‌توجهی گفته اید باعث رنجش آنها شده باشد. حتی بهترین جدل پایه محکمی ندارد، زیرا نباید به طبیعت بی‌ثبات حرف‌ها اعتماد کنیم. به طور معمول چند روز پس از پذیرش نظر فرد دیگر به باور پیشین خود باز می‌گردیم. همه می‌دانند که در اوج بحث برای دفاع از حرفمان هر چیزی می‌گوییم، به انجیل متوسل می‌شویم و دلایلی ناموجه می‌آوریم. با خروارها دلیل بی‌منطق چه کسی را میتوان قانع کرد؟ کارها و رفتارهای پرمعناتر و قدرتمندتر هستند. آنها پیش روی ما بوده و قابل دیدن هستند. بله، الان بینی پیکره متناسب به نظر میرسد. برای مثال نظر خود را با کارها و حرفهای دلگیر کننده به زبان نیاورید و هیچ تفسیر نادرستی هم به کار نبرید. هیچ کس با دلیل علمی وارد بحث نمی‌شود. همان گونه که بالتازار گراسیان میگوید، حقیقت بیشتر دیدنی است نه شنیدنی. سر کریستوفر ورن نمونه انگلیسی یک مرد دوره رنسانس بود. او به علوم ریاضی، ستاره شناسی، فیزیک و فیزیولوژی مسلط بود. زمانی که به عنوان برجسته ترین معمار انگلستان مشغول بود، حامیانش دگرگونی های بیفایده زیادی برای طرحهایش ارائه می دادند. ولی او هرگز با کسی بحث نکرد و کسی را دلگیر نساخت. او روش های دیگری برای اثبات باورش داشت. در سال 1688، ورن سالن باشکوهی برای شهر وست منچستر طراحی کرد. البته شهردار از این طرح راضی نبود و در حقیقت از دیدن آن عصبانی شد. او به ورن گفت که از ناامنی طبقه دوم می‌ترسد و ممکن است طبقه دوم سالن روی دفتر کار وی که در طبقه اول قرار دارد فرو ریزد. او از ورن خواست برای مقاومت بیشتر بنا از دو ستون سنگی اضافی استفاده کند. ورن مهندس فوق‌العاده‌ای بود. او می‌دانست که ترس شهردار بی‌دلیل بوده و دو ستون پیشنهادی بیفایده است، اما آنها را ساخت و شهردار خوشحال و راضی شد. چند سال بعد کارگران بالای دار بست دیدند که ستونهای اضافی حتی به سقف نرسیده. این ستونها نقش بدلی داشتند، اما هر دو مرد به خواسته خود رسیدند. شهردار نگران فرو ریختن سقف نماند و آرام شد و ورن با اطمینان به کارش، میدانست که نسلهای آینده درستی طرح اولیه او و بی نیاز بودن بنا به ستونهای اضافی را خواهند فهمید. قدرت حاصل از عملی شدن نظر شما باعث می شود تا رقیبان حالت دفاعی نگیرند و به راحتی نظرتان را پذیرا باشند. پس کاری کنید که به راستی بفهمند کار شما از بحث و مشاجره قدرتمندتر است. در یک سخنرانی نیکتا کروچف جنایت‌های استالین را نقد می کرد که در میان آن مزاحمی فریاد زد: خودت از همکاران استالین بودی، چرا او را متوقف نمی کنید؟ کروشچف که نمی توانست این مرد را ببیند گفت: چه کسی این حرف را زد؟ کسی دستش را بالا نیاورد و هیچ کس حرکتی نکرد. پس از مدت سکوت کروشچف بارامی گفت: اکنون فهمیدید که چرا استالین را متوقف نکردم؟ به جای بحث در این مورد که روبرو شدن با استالین ترسناک است و با آگاهی از اینکه کوچکترین نشانه شورش مرگی حتمی در پی دارد، باعث شد حاضران روبرو شدن با استالین را احساس کنند. فرد حاضر در جمعیت نتوانست دستش را بلند کند و کروشف با استفاده از این وضعیت ترس صحبت جسورانه و روبرویی با رهبران را به آنها فهماند. اثبات علمی کافی و عمیق است و نیازی به بحث ندارد. ترغیب قدرتمند از طریق نماد و سمبل از عمل پیشتر می رود. قدرت یک نماد مانند یک پرچم، قصه اسطوره‌ای یا یک بنای تاریخی و یادآوری رویدادی احساسی بدون هیچ کلامی باعث می شود فهمیده شوید. در سال 1975 پس از حضور هنری کیسینجر در مذاکره های ناموفق با اسرائیلی ها درباره بازگرداندن بخشی از صحرای سینا که در جنگ سال 1967 تصرف کرده بودند، او تصمیم گرفت مذاکره ها را متوقف ساخته و کمی با آنها به گشت و گذار بپردازد. آنها از ویرانه های دژ باستانی ماسادا دیدن کردند، جایی که در سال 73 میلاد 700 قهرمان شجاع یهودی به جای تسلیم شدن به سربازان رومی که آنها را محاصره کرده بودند، در این مکان خودخوشی کردند. همه اسرائیلی های موضوع را می دانستند. اسرائیلی ها پیام کسینجر را فهمیدند. کسینجر غیر مستقیم آنها را با صحنه خودکشی دست جمعی روبرو ساخت. اگرچه این بازدید ذهنیت آنها را تغییر نداد، ولی باعث شد بیش از هر هشدار مستقیمی به آن فکر کنند. نمادهایی مانند این نماد از نظر احساسی بسیار مهم هستند. اگر هدف شما دستیابی قدرت و ذخیره آن است، به دنبال روش‌های غیر مستقیم باشید و روش‌های مبارزه را به دقت انتخاب کنید. اگر جلب موافقت دیگران در دراز مدت اهمیتی نداشت یا اینکه زمان و تجربه آنها باعث می شود هدف شما را بفهمند، بهتر است از راه اثبات علمی خود را خسته نکنید. بیخیال بوده و انرژیتان را ذخیره کنید. کادر پروردگار و ابراهیم. پروردگار بزرگ به ابراهیم قول داد تا زمانی که خود نخواهد روحش را از او نمی گیرد. وقتی زمان مرگ ابراهیم نزدیک شد و پروردگار می‌خواست روحش را از وی بگیرد، فرشته‌ای به شکل مردی پیر و فرتوت نزد وی فرستاد که توان انجام دادن هیچ کاری را نداشت. پیرمرد بیرون خانه ابراهیم ایستاد و گفت: ابراهیم، می‌خواهم چیزی بخورم. ابراهیم همیشه برای میهمانان مسافر غذای آماده در خانه نگه می‌داشت. او کاسه‌ای سوپ و گوشت و کمی نان به پیرمرد داد. پیرمرد نشست تا غذا بخورد، اما به سختی می‌توانست چیزی قورت دهد. کمی غذا برداشت، اما از دستانش بر زمین افتاد و پخش شد. پیرمرد به ابراهیم گفت: ابراهیم، کمک کن چیزی بخورم. ابراهیم غذا را در دستان پیرمرد گذاشت و کمک کرد که در دهان بگذارد. هر بار غذا از دهانش سر می‌خورد و روی چانه پیرمرد می‌ریخت. ابراهیم از پیرمرد پرسید: چند سال داری؟ و پیرمرد چند سالی بالاتر از سن ابراهیم را گفت. آنگاه ابراهیم گفت: پروردگارا، خدای من، پیش از رسیدن به سن این مرد و گرفتار شدن در چنین وضعیتی مرا نزد خیش ببر. با شنیدن این حرف پروردگار خیلی زود روح ابراهیم را از تنش خارج کرد. نیرنگ هوشمندانه، کتاب هوش و مکر عربی قرن 13. تصویر ذهنی الا کلنگ. مشاجره کنندگان به جایی نمی رسند. مانند الا کلنگی به بالا و پایین می روند. از الا کلنگ پیاده شوید و بدون فشار و لگد حرف خود را بیان کنید. بگذارید آنها بالا بمانند و جاذبه به آرامی آنها را پایین می آورد. سند. هرگز بحث نکنید. هیچ چیز در جامعه نباید توضیح داده شود. تنها دلیل ارائه دهید. بنجامین درایزلی 1804 تا 1881. استثناء. درگیری کلامی در حیطه قدرت استفاده حیاتی دارد. باعث می شود طرف مقابل از حقه‌هایی که به کار می برید منحرف شده و دروغ‌هایی که مطرح می کنید آنها را پوشش دهد. در چنین موقعیت‌هایی بهتر است با باور محکم بحث کنید. برای منحرف ساختن دیگران از حرکت فریبنده خود بهتر است آنها را وارد بحث سازید. هر اندازه هنگام دروغ‌گویی جدی‌تر و هیجانی‌تر به نظر برسید، کمتر به دروغتان پی می‌برند. این فن بیشتر شیادان را نجات داده. زمانی کنت ویکتور لوستینگ، شیاد بزرگ، چندین جعبه سرگرم کننده به افراد ساده سراسر کشور فروخت با این ادعا که جعبه پول کپی می‌کند. وقتی این افراد به اشتباه خود پی بردند، به جای مراجعه به پلیس و جار و جنجال راه انداختند. اما کلانتر ریچارد مسی کانتی اکالا خوما مردی نبود که از کلاهبرداری 10,000 دلاری بگذرد و با پیگیری لوستینگ را در هتلی در شیکاگو پیدا کرد. لوستینگ با شنیدن صدای در آن را گشود و با لوله تفنگ روبرو شد. با آرامی پرسید مشکلی پیش آمده؟ با کلانتر فریاد زد حرامزاده میکشمت، با جبههای مزخرفت مرا فریب دادی. لوستینگ که وانمود میکرد از شنیدن این حرفها گیج شده گفت منظورتان این است که این جبهه ها کار نمیکنند؟ و کلانتر پاسخ داد خودت میدانی که کار نمیکنند. لوستینگ گفت اما این امکان ندارد، به یقین اشتباهی شده است، درست آن را به کار انداخته اید؟ کلانتر پاسخ داد همه کارهایی که گفته بودی به دقت انجام دادم. و در نهایت لوستینگ گفت نه به طور حتم، کار اشتباهی انجام داده ای. بحث طولانی شد و لوله تفنگ به آرامی پایان آمد. لوستینگ بحث را به مرحله دوم کشاند. او در توضیحاتش درباره جعبه تقلبی پولساز از کلمه‌های عجیب و سنگین استفاده کرد که کلانتر را به طور کامل گیج ساخت. زیرا کلانتر با اطمینان حرف نمی‌زد و با قدرت کمتری بحث می‌کرد. لوستینگ گفت ببینید من پولتان را برمی‌گردانم. افزون بر این چگونگی کار این دستگاه را نوشته به شما ارائه می‌دهم. و برای اطمینان از درست بودن دستگاه به اوکلاهوما خواهم آمد. دلیلی برای خراب بودن دستگاه وجود ندارد. کلانتر با بی‌میلی پذیرفت. برای رضایت کامل کلانتر، لوستینگ صد اسکناس 100 دلاری به او داد و از وی خواست تا آرام باشد و آخر هفته را در شیکاگو به خوبی سپری کند. کلانتر با آرامش بیشتر و در حالی که کمی گیج بود، آنجا را ترک کرد. روزهای آینده لوستینگ روزنامه‌های صبح را نگاه می‌کرد و سرانجام انتظارش پایان یافت. مطلب کوتاهی درباره دستگیری، دادرسی و گناهکار بودن کلانتر ریچاردز به دلیل استفاده از اسکناس‌های تقلبی. لوستینگ در درگیری کلامی پیروز شده بود و کلانتر دیگر سراغش نرفت.